سلام، 25 روز از تیر ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشین. کیان معنوی هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین امروز در هلسینکی فنلاند دیدار می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و سوریه تلفنی گفتگو کردند. و وزارت اطلاعات میگوید دو تیم مسلح را در استان آذربایجان غربی منهدم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در هلسینکی فنلاند دیدار و گفتگو میکند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی CBS با بیان اینکه با انتظار کم به دیدار پوتین می‌رود گفت، اما این احتمال هم وجود دارد که این دیدار نتایج خوبی داشته باشد. آمریکا و روسیه بر سر مسائلی چون اوکراین، سوریه و مسائل تجاری با یکدیگر اختلاف دارند. بنابر گزارش‌ها موضوع برنامه هسته‌ای ایران و آغاز اعمال تحریم‌های یک‌جانبه شدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این گفتگوها قرار دارد. در همین حال وزیر خارجه آلمان در بیانیه‌ای به دونالد ترامپ در مورد دستیابی به هر گونه توافق یک جانبه با پوتین هشدار داد و این اقدام را باعث ناخشنودی شرکا و اقدامی غیر عادلانه خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به هلسینکی و دیدارش با رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ درباره ایران و سوریه گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو که در جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت که روز شنبه با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده و او تعهدش به اسرائیل را بار دیگر تکرار کرده است. اسرائیل تهران را متهم می‌کند که قصد دارد در سوریه پایگاه نظامی برپا کند. ایران می‌گوید حضورش در سوریه مستشاری و به درخواست دولت سوریه است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد با همکاری قرارگاه حمزه سپاه پاسداران دو تیم به گفته این وزارت تروریستی ضد انقلاب مسلح را در استان آذربایجان غربی شناسایی و منهدم کرده است. وزارت اطلاعات میگوید در این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته شده و چند نفر دیگر نیز بازداشت شده و مقداری سلاح نارنجک و مهمات نیز ثبت شده است. سپاه پاسداران نیز روز شنبه از حمله به یک گروه مشابه در منطقه مرزی نودشه استان کرمانشاه و کشته شدن سه نفر از اعضای این گروه خبر داده بود. در مقابل حزب کردستان ایران در اطلاعی اعلام کرده که روز شنبه نیروهای سپاه این گشت‌زنی در ارتفاعات شاهو واقع در استان کرمانشاه مورد حمله یک گروه مسلح ناشناس قرار گرفته و در پی آن دو تن از این نیروها کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. جمهوری اسلامی از احزاب مسلح کرد معمولاً به عنوان گروه‌های ضد انقلاب و تروریستی یاد می‌کند. برخی از احزاب کرد می‌گویند برای تغییر جمهوری اسلامی و ایجاد یک ایران فدرال تلاش می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CBS آمریکا از اتحادیه اروپا، روسیه و چین به عنوان دشمنان و رقیبان تجاری آمریکا یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه این به آن معنا نیست که آنها بد هستند گفت آنها در تجارت با ما رقابت می‌کنند. آقای ترامپ از اتحادیه اروپا به عنوان متحد نزدیک آمریکا یاد کرد و گفت آنها در زمینه تجاری از ایالات متحده استفاده می‌کنند اما هزینه‌های ناتو را نمی‌پردازند. و از آلمان به عنوان مشکل زاترین آنها نام برد. در پی این سخنان دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در واکنش در توییتی نوشت که آمریکا و اتحادیه اروپا بهترین دوستان هم هستند و هر کسی که میگوید ما دشمن هستیم اخبار جعلی پخش میکنند. سپاسگزاریم از توجهتان. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز دیدار تاریخی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، فرصت‌ها و تهدیدها برای ایران.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
موجی از افشاگری‌های تازه از فساد در ایران، آیا مفسدین مجازات می‌شوند؟
می‌کشیم پایین.
و فروش میلیاردی فیلم هزار پا در یک روز. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود در هلسینکی پایتخت فنلاند دیدار خواهند کرد. دیداری که نه تنها با گمانه‌زنی‌های زیادی همراست، بلکه نگاه و نگرانی برخی کشورها از جمله ایران را به همراه دارد. شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی آمریکا همراه ماست. آقای سمیعی، قبلا هم دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین با هم دیدار داشتن، چرا این بار این دیدار متفاوته؟
بایستی عرض بکنم خدمتون که به چند دلیل مختلف. یک، به خاطر اینه که این دو نفر برای بار اول هست که در مورد مسائل فرای مسائل امریکا و روسیه قراره با هم دیگه صحبت بکنن. این یک. دو، هنوز با هم دیگه ملاقات نکرده. مسائل داخلی امریکا که یکیشون همون 12 نفری هستند که در داخل امریکا مورد اتهام قرار گرفتن که در انتخابات سال 2016 به توسط روسیه دخالت‌هایی داشتن مورد بحث بودن، و دو، مسائل داخلی امریکا و مسائل جانبی که در دنیا به وجود آمده مورد بحث بوده و این دو نفر رو مجبور کرده که با همدیگه پای میز مذاکره‌ای بنشینن که برای هر دو نفریشون هم سخت است، چون هر دو نفریشون از جنبه نیمه قدرت و نیمه تضعیف شده باید با هم روبرو بشن.
اهمیت این دیداری که به گفته شما حالا برای هر دو رئیس جمهور آمریکا و روسیه سخت هست، در چه چیزی هست؟
اهمیتش برای آقای ترامپ این هست که میخواد برای خودش یک وجهه سیاسی درست بکنه که بگه علارغم اینکه سایر رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که با رئیس جمهور روسیه یک رابطه خوبی برقرار بکنن، نتونستن و اون من هستم که این رو میتونم برقرار بکنم. اما خب در داخل امریکا مخالفینی داره که میگن ایشون اصلا وابسته به آقای پوتین هست و به خاطر دخالت‌های آقای پوتین در انتخابات 2016 امریکا بوده که ایشون به این مقام انتخاب شده. برای آقای پوتین هم ایشون میخواد اون مشروعیت یک رهبر جهانی رو به دست بیاره و خب با رئیس جمهور امریکا به تنهایی یک به یک نشستن و مذاکره کردن این همون موقعی میشه که آقای پرزیدنت ریگان و گورباچف با هم دیگه نشستن و سر تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های هسته‌ای صحبت کردن و یک مشروعیتی برای اتحاد جماهیر شوروی اون موقع به وجود آورد. پوتین هم میخواد همون رو به دست.
آقای سمیعی، سپاس از همراهی شما. مرور بر چند خبر کوتاه از ایران. ناظم متهم به آزار جنسی شماری از دانش آموزان مدرسه پسرانه معین در غرب تهران با رأی قاضی دادگاه به 10 سال حبس و 80 ضربه شلاق محکوم شده است. یکی از این شاکیان این پرونده در این باره به روزنامه ایران گفته هنوز رأی به صورت کتبی به ما ابلاغ نشده، اما به طور شفاهی حکم را اعلام کردند. رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به نصب 18,000 دوربین روی لباس و عینک ماموران پلیس از نوسازی ناوگان خودروی این پلیس خبر داد. پیشتر 5,000 دوربین در مراکز استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان روی لباس ماموران پلیس نصب شده بود و به گفته رئیس پلیس پیشگیری ناجا کار نصب دوربین بر روی عینک نیروهای پلیس نیز انجام خواهد شد. در ایران همچنان تولید چند وانت بی‌کیفیت ادامه دارد. بر اساس گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در ایران، 3 وانت نیسان دوگانه سوز، مزدا کارای دو کابین و آریسان همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها 1 ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کردند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی وعده داده به زودی جزئیات کشف فساد در واردات خودرو رو به مردم اطلاع میده. در همین حال مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی هم برای مبارزه با فساد در سازمان امور مالیاتی و گمرک دستور فوری صادر کرد. برای واکاوی افشاگری ها و برخورد با فساد در جمهوری اسلامی همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس. آقای قاضیان، به نظر شما چرا این روزها اینقدر خبر افشاگری یا دستور برخورد با فساد از درون نظام جمهوری اسلامی شنیده میشه؟
حقیقتش به نظر من اینا دستور مبارزه با فساد نیست یا دستور برخورد با فساد نیست، بلکه دستور افشاگریه. و افشاگری میتونه به دلایل مختلف باشه، مثلا رقابت‌های سیاسی، رقابت‌های اقتصادی بین گروه های مختلف که در درون حاکمیت هستن یا از حاکمیت سود میبرن. چون که وقتی ما افشاگری میکنیم، یعنی فسادی رو که قبلا رخ داده داریم برملا میکنیم. این لزوما جلوی فسادی رو که در آینده قرار رخ بده نخواهد گرفت، مگر اینکه دستگاه رسیدگی منصفانه وجود داشته باشه، مطابق قوانین افراد رو مجازات بکنه، استثنای قائل نشه. خود اون دستگاه رسیدگی کننده به این جرائم فساد خودش فساد آور نباشه، یعنی کسانی نتونن اون رو دور بزنن، فرار کنن، برن خارج، یه عده اینجا بمونن و اعدام بشن. خود این یه جنبه دیگری از فساد، و وقتی این اتفاق افتاده باشه سالهاست داره افشاگری میشه و چیزی از فساد کم نشده. به همین دلیله که میگم وقتی دستور افشاگری صادر میشه و حتی دستور مبارزه با فساد صادر میشه، اما دستگاه رسیدگی کننده، دستگاه فاسدی یا سالمی نیست، خب موجب جلوگیری از فساد هم نمیشه. بنابراین اینها رو در واقع باید دستور افشاگری دونست، نه دستور مبارزه با فساد. و وقتی دستور افشاگری باشه، اون وقت میشه رفت دنبال انگیزه‌ای که چرا اینقدر جناح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در درون نظام سیاسی افشاگری میکنن علیه هم.
به تأکید اشاره کردید که افشاگری هستش و نه برخورد. اینطور که در خبرها آمده این که 20 قانون دارن برای مبارزه با فساد، آیا برخورد با فساد در ایران ضعف قانونی داره یا ضعف اجرایی؟
در حقیقت هر دو، و شاید بیش از اون، اون نوع نگاهی است که حکومت به مسئله حکمرانی داره. یعنی تهش که نگاه بکنید، خصوصا در برخورد با مسئله فساد، میبینید که نگاه حکومت یه نگاهیست که به حکمرانی جدید مربوط نمیشه، به همون دوره عهد مسجد کوفه یا بارگاه انوشیروان برمیگرده که یه حاکمی نشسته، خودش باید سالم باشه و اگه سالم باشه فسادی اتفاق نمیفته. در حالی که در حکومت‌های جدید که سیاست‌گذاری‌های عمومی صورت میگیره، منبع فساد خود حکومت میتونه باشه. این کافی نیست که حاکم اسلامی خودش زندگی ساده‌ای داشته باشه، سرش رو شبا روی بالش ساده‌ای بذاره، ولی زیر سرش تصمیماتی و زیر نظر خودش تصمیماتی گرفته بشه، من جمله در سیاست‌های پولی و مالی که تمامش فساد آوره. بنابراین این نگاه فردی است به حکومت، در حالی حکومت عبارت است از تصمیمات عمومی که برای عموم مردم پیامدهایی داره. یکی از نمونه‌های خیلی باردش در مورد مسئله فساد، مسئله صداقت حاکمان است در مبارزه با فساد. اگر واقعا صادق باشن در این زمینه، باید فساد رو به صورت سیستمی ببینن. مثلا یکی از چیزهایی که در همه جای دنیا نشون داده شده که جلوی فساد رو میگیره شفافیت، و شفافیت یکی از عناصرش وجود رسانه‌های آزاده. خب چرا جلوی رسانه‌های آزاد رو می‌گیرن؟ چرا رسانه‌های آزاد رو می‌بندن؟ اگر واقعاً در مورد مبارزه با فساد صادق هستن، این یکی از ابزارشه. چرا جلوی نظارت بر روی مؤسسات مربوط به خودشون رو می‌گیرن که یکی از منشأ‌های بزرگ فساد هستن، به عنوان بزرگترین مؤسسات اقتصادی در کشور؟ خب می‌بینید که اینجا خواست حاکم یه خواست فردی نیست و نمیتونه اثر داشته باشه روی جلوگیری از فساد. فساد یک سیستم در حکومت‌های جدید و باید با اون مبارزه بکنه.
آقای قاضیان، ممنون از همراهی شما.
باش.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی ایران چه خبره، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار.
امروز روزنامه ایران، روزنامه که نزدیک است به دولت، در تیتر اصلی خودش به نقل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که دولت میتواند، این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته آقای خامنه‌ای دیداری داشته با آقای حسن روحانی و وزرا و معاونان ایشون و تأکید کرده که دولت باید در حوزه اقتصاد برنامه فشرده تری رو اجرا بگذاره، مقام های دولتی باید میان مردم برن و توضیح بدن که مشکلات چه هست، و البته در حوزه سیاست خارجی هم به نوشته این روزنامه گفته که غیر از آمریکا با سایر کشورها جمهوری اسلامی میتونه روابط خودش رو گسترش بده. همزمان روزنامه جوان هم بخش دیگری از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو نوشته، از قول ایشون تاکید کرده که با متخلفان در هر سطحی باید دولت برخورد کنه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم دو یادداشت هم در کنار سخنان رهبر جمهوری اسلامی نوشته، منتشر کرده. یکی از این یادداشت ها با عنوان پس تدبیرتان کجاست مربوط است به اظهارات وزیر بهداشت که گفته بود طوفانی در راه است در صورت بازگشت تحریم‌ها در آبان ماه، که این روزنامه وزیر و دولت آقای روحانی رو متهم کرده به بی‌تدبیری و ایجاد اغتشاش ذهنی در میان مردم. یک یادداشت دیگه هم این روزنامه داره و در اون تاکید کرده که ناکارآمدی در دولت سبب میشه که مردم رو به حساب حاکمیت بگذارن. روزنامه آفتابی از امروز یه گفتگوی مهم منتشر کرده، در صفحه اول خودش هم بازتاب داده، اظهارات آقای محمد حسین بهشتی هست که پدر داماد آقای حسن روحانی هست. ایشون چند نکته رو بیان کرده. اول اینکه تایید کرده که حدود 3,300,000 یورو با ارز دولتی دریافت کرده برای واردات موز، البته گفته 2,000,000 یورو رو دریافت کردم، بقیهش رو هنوز به من ندادن. نکته دوم و مهم این که ایشون تایید کرده که پسرش و دختر آقای حسن روحانی از سالها پیش ساکن و مقیم اتریش هستند و به این ترتیب بسیاری از اخباری که منتشر میشد در این باره مهر تایید زده. روزنامه ایران هم روز گزارشی داره درباره این که دستور اخیر آقای روحانی درباره شفافیت و برخورد با متخلفانی که ارز دولتی دریافت کردند چه بازتاب‌هایی در میان کارشناسان داشته که روزنامه نوشته استقبال شده. روزنامه بهار اما نگاه دیگری داره و تاکید کرده که مردم عمل می‌خواهند نه حرف، و گفته که بیانیه، نامه یا دستوراتی که آقای روحانی یا دیگران صادر می‌کنند در صورتی که اجرا نشه برای مردم ثمری نخواهد داشت.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. جانی اینفانتینو رئیس فیفا در مراسمی که با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار شد، از جام جهانی روسیه به عنوان بهترین جام جهانی تاریخ نام برد. ولادیمیر پوتین هم در مراسم ویژه آکادمی تئاتر بولشوی مسکو که با حضور ستارگان مشهور فوتبال جهان برپا شد، اعلام کرد از اینکه فوتبال میلیون ها تن را در سراسر جهان متحد کرد خوشحال است. جام جهانی فوتبال شب گذشته در مسکو به پایان رسید و دور بعدی در سال 2022 در قطر برگزار خواهد شد. محققان برزیلی در حال توسعه یک فرایند نوآورانه برای استفاده از آناناس برای سرعت بخشیدن به روند بهبود زخم‌های پوست هستند. آناناس اثرات حیرت انگیزی در حفظ سلامت بدن و همچنین بهبود و بازسازی سلول‌های صدمه دیده ناشی از زخم‌ها و جراحات دارد. یک سیاستمدار هندی از شبکه نتفلیکس به دادگاه شکایت کرده و خواستار حذف صحنه‌های مربوط به راجیو گاندی از نخستین سریال هندی این شبکه شده. او به دادگاه ادعا کرده که این سریال گفتگوهای نامناسب، جلسات سیاسی نادرست و حتی سخنرانی‌هایی دارد که به شهرت گاندی نخست وزیر سابق لطمه می‌زند. فیلم سینمایی هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی که این روزها در سینماهای ایران در حال اکران است، با بیش از 1,000,000,000 تومان فروش در یک روز توانست رکورد فروش روزانه در سینمای ایران رو جابجا کنه. مهدی تاپاس گزارش میده.
بالا بگیر. این روزها فیلمی کمدی در سینماهای ایران در حال اکران است که توانسته رکورد فروش در یک روز را در تاریخ سینمای ایران از آن خود کند. فیلم سینمای هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی روز جمعه بیش از 1 میلیارد تومان فروش کرد تا در کمتر از 10 روز اکران بیش از 5 میلیارد تومان فروش داشت.
وای چیه؟
این چرا انقدیه؟
چیزی نیست.
این فیلم از الگوی جواب پس داده یک فیلم پرفروش دیگر یعنی نهنگ انبر استفاده شده.
بله.
حضور رضا عطاران در نقش اول و همچنین روایت قصه فیلم بر بستر دهه 60 و شوخی با تابوها و محدودیت‌های آن زمان. در فیلم هزارپا شخصیت رضا با بازی رضا عطاران مرد جوانی است که یک پای خود را از دست داده و حالا به واسطه دزدی زندگی خود را می‌گذراند. او به طور اتفاقی متوجه می‌شود که یک دختر ثروتمند نذر کرده با یک جانباز ازدواج کند و از اینجاست که رضا در قالب یک جانباز فرو می‌رود. امسال هم همانند چند سال اخیر گیشه سینماها عمدتاً در دست فیلم‌های کمدی بوده. پس از گذشت 4 ماه از سال 97 همچنان فیلم کمدی مصادره، آن هم با بازی رضا عطاران با حدود 15 میلیارد تومان فروش در صدر جدول فروش قرار دارد. چند فیلم کمدی و طنز دیگر مانند تگزاس ساخته مسعود عطیابی با بازی حمید فرخ‌نژاد، پژمان جمشیدی و سام درخشانی، لونه زنبور ساخته برزو نیک‌نژاد با بازی پژمان جمشیدی و محسن کیایی و همچنین خجالت نکش با بازی احمد مهرانفر همگی در میان پرفروش‌های امسال.
چه کاری من نمی‌فهمم؟ خودت انداختی وسط.
من الان 1 سال دارم به عمتو میگم ما میتوانیم.
این قنبر ما یه وطن پرست داد پیشه.
اما روند استقبال در گیشه از فیلم هزار پا به حدی بوده که به نظر می رسد این فیلم بتواند رکورد کل فروش در سینمای ایران را جابجا کند. من هم با توجه به اتمام جام جهانی فوتبال که در 1 ماه گذشته یکی از مهمترین سرگرمی‌های مخاطبان بالقوه سینما بوده است. ابوالحسن داوودی سازنده فیلم هزار پا در کارنامه‌اش هم فیلم تلخ و جدی مانند تقاطع و روح دیوانه دارد و هم آثار طنز و پرفروشی مانند نان و عشق و موتور هزار، سفر جادویی و جیب‌برها به بهشت نمی‌روند. آخرین فیلم اکران شده او هم زادبوم بود که سال گذشته پس از 9 سال از ساخته شدنش از توقیف در آمد و اکران عمومی شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نام خبری بود از سینمای ایران. اما روز یک شنبه 24 تیر ماه در ایران روز دختر بود، در حالی که تاریخ روز بین المللی دختر 20 مهر ماه است و از جهت ماهیت با اونچه در ایران وجود داره متفاوته. همین مسئله موضوعیه که مورد بحث و توجه شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. هومن عسکری گزارش میده.
امسال 24 تیر ماه برابر با 1 ذوالقعده در گاه شمار قمری در ایران روز دختر است، به این دلیل که روز تولد معصومه دختر 7 امام شیعه است. این مناسبت پارسال 3 مرداد افتاده بود. روز جهانی دختر از سوی سازمان ملل متحد 11 اکتبر برابر با 20 مهر ماه اعلام شده. از جمله موارد نامگذاری روز بین المللی دختر این موارد است: افزایش آگاهی درباره برابری جنسیتی، دسترسی به تحصیلات، تغذیه، حقوق قانونی، خدمات درمانی، مبارزه با تبعیض و ازدواج کودکان. از همین رو تفاوت معنای دختر و زن در فرهنگ‌های سنتی از قبیل ایران مورد توجه شماری از کاربران قرار گرفته. بردیا در توییتی نوشته: در تعریف جهانی 11 اکتبر روز دختر و هدف توجه به کودکان دختر زیر 18 سال و کمک در جهت بهبود شرایط فرهنگی اجتماعی و چالش هایی که در دنیا برابر اونها قرار داره هست. روز مطرح شده در ایران فقط یک مناسبت مذهبی، دولتی و کاملا تهی از ارزش های برابری جویانه و به قول او ترویج تبعیض جنسیتی است. ویدا هم نوشته: روز دختر در ایران سالگرد تولد معصومه است که ازدواج نکرده بود. این تفکیک بین دختر و زن بر اساس باکره بودن یا نبودنه. سازمان ملل که روز دختر رو انتخاب میکنه منظورش دختران زیر 18 ساله و بررسی مشکلاتشون و ارائه راه حل برای اونهاست، نه تفکیک زن و دختر بر مبنای بکارت. کاربری به نام دختنویس در اینستاگرام نوشته چه می شود که یک دختر افتخارش قرمه و قیمه پختن و بچه تر و خوش کردن نباشد؟ با دو جلد کتاب خواندن یا دو کلاس درس رفتن یا رقص یاد گرفتن قیامت می شود؟ چه عیبی دارد که زودتر از خانه‌داری به دخترهایمان زندگی کردن، عاشقی کردن، با فرهنگ بودن و طریقه ارتباط صحیح با جنس دیگر را یاد بدهیم؟ چرا بی نهایت را برای مرد تعیین کردیم و اما و اگر برای زن چیدیم؟ کاربر دیگری نوشته است دختر در فارسی دو معنا دارد. یک، به عنوان جنسیت یکی از فرزندان و دو، به معنی زن باکره. به نظر این کاربر معنی دوم در حال منسوخ شدنه و روز دختر رو باید در همون معنای اول دید. و کاربر دیگری نوشته است برای من دختر بودن و باکرگی ارزش نیست که به کسی تبریک بگویم، اما وقتی دلیل یک روز تحسین باکرگی است، به نظر من نه تبریک دارد و نه تسلیت. باکرگی نه ضد ارزش است و نه ارزش.
مهدی رستم‌پور با ماست و آخرین اخبار ورزشی رو با هم پیگیری کنیم. مهدی سلام، فینال بگذاریم که همه میدونن و همه دیدن آخرین بازی، و من میخوام بیشتر از نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال ایران و جهان امروز ازت بپرسم.
درود رویا جان، همچنین بینندگان محترم. از آخرین خبرها اینه که امروز مجید حسینی و مرتضی پورعلی گنجی، دو مدافع میانی تیم ملی ایران که دو بازی رو کنار هم در جام جهانی به خوبی برگزار کردن، آزمایش موفقی رو سپری کردن، بعد از کلی خبرهای زد و نقیز گویا امروز با ترابزونسپور ترکیه هر دو قرارداد می‌بندن تا خط دفاعی این تیم رو در قلب خط دفاعی دو مدافع میانی تیم ملی ایران شکل بدن. علیرضا جانبخش هم که پیشنهاداتی قبل از جام جهانی داشت پیگیر اونهاست. گفته میشه که باشگاه وستهام یا لستر سیتی در انگلیس، ضمن اینکه خب پیشنهاداتی هم از اسپانیا داره، جمله رئال سوسییداد بدیم رسما مطرح شده. علیرضا بیرانوند هنوز به تمرینات پرسپولیس اضافه نشده، او هم پیشنهاداتی از اروپا داره. وحید امیری هم که کلا قراردادش تموم شده و اقدام نکرده برای تمدید و به نظر میرسه که وحید هم به اروپا بره. غیر از اینها خبر موثق و مشخصی در مورد سایر بازیکنان نیست که اگر برسه در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد.
مهدی، دوباره جلوی وزارت ورزش تجمع شده بوده، داستان چیه؟
هر بار داره این اتفاق میفته و بسیار پرتنشه. حتی این بار تعدادی از هوادارهایی که اونجا تجمع کرده بودن بازداشت شدن و یکی از اونها در ویدیویی که منتشر شده خطاب به مسئول روابط عمومی وزارت ورزش میگه که اگر من پسر وزیر ورزش رو ببینم، به خاطر اینکه اونها این شایعه رو دارن که پسر وزیر ورزش از یکی از دو تیم پرطرفدار تهران حمایت میکنه، دو سه بار تکرار کرد، این فیلمی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دو سه بار تکرار کرد که به اون تجاوز خواهد کرد. بسیار پرتنش این ماجرا. به هر حال دو تا تیمی که زیر نظر یک وزارتخانه هستن و دو تیم رقیب هستن و هر چه سریعتر باید دولت این دو تیم رو و مدیریتش رو از هم تفکیک کنه، چون بسیار تنش داست. جواد نکونام کاپیتان پیشین تیم ملی هم گفته این اصلا درست نیست که دو تیم میان 3 میلیارد 4 میلیارد خرج میکنن، بازیکن میگیرن، پول کم میارن، بعد هواداراشون رو میفرستن جلوی وزارت ورزش که بخوان تجمع کنن و این اصلا به صورت فوتبال ایران نیست.
مرسی مهدی رستم‌پور که همراه صبحانه با خبر بودی.
سپاسگزارم.
از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرهای ایران و جهان منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
7:30 در ایران، کیان منوی هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین امروز در هلسینکی فنلاندی دیدار می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و سوریه تلفنی گفتگو کردند. و وزارت اطلاعات می‌گوید دو تیم مسلح را در استان آذربایجان غربی منهدم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در هلسینکی فنلاند دیدار و گفتگو می‌کند. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی CBS با بیان اینکه با انتظار کم به دیدار پوتین می‌رود گفت، اما این احتمال هم وجود دارد که این دیدار نتایج خوبی داشته باشد. آمریکا و روسیه بر سر مسائلی چون اوکراین، سوریه و مسائل تجاری با یکدیگر اختلاف دارند. بنابر گزارش‌ها موضوع برنامه هسته‌ای ایران و آغاز اعمال تحریم‌های یکجانبه شدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار این گفتگوها قرار دارد. در همین حال وزیر خارجه آلمان در بیانیه‌ای به دونالد ترامپ در مورد دستیابی و هر گونه توافق یک جانبه با پوتین هشدار داد و این اقدام را باعث ناخشنودی شرکا و اقدامی غیر عاقلانه خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به هلسینکی و دیدارش با رئیس جمهوری روسیه با دونالد ترامپ درباره ایران و سوریه گفتگو کرده است. آقای نتانیاهو که در جلسه کابینه اسرائیل صحبت می‌کرد گفت که روز شنبه با دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده و او تعهدش به اسرائیل را بار دیگر تکرار کرده است. اسرائیل تهران را متهم می‌کند که قصد دارد در سوریه پایگاه نظامی برپا کند، اما ایران می‌گوید حضورش در سوریه مستشاری و به درخواست دولت سوریه است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرد با همکاری قرارگاه حمزه سپاه پاسداران دو تیم به گفته این وزارت تروریستی ضد انقلاب مسلح را در استان آذربایجان غربی شناسایی و منهدم کرده است. وزارت اطلاعات میگوید در این درگیری دو نفر از افراد مسلح کشته و چند نفر دیگر نیز بازداشت شده و مقداری سلاح، نارنجک و مهمات نیز ضبط شده است. سپاه پاسداران نیز روز شنبه از حمله به یک گروه مشابه در منطقه مرزی نودشه استان کرمانشاه و کشته شدن 3 نفر از اعضای آن گروه خبر داده بود. در مقابل حزب کردستان ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که روز شنبه نیروهای سپاه حین گشت‌زنی در ارتفاعات شاهو واقع در استان کرمانشاه مورد حمله یک گروه مسلح ناشناس قرار گرفته و در پی آن 2 تن از این نیروها کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. جمهوری اسلامی از احزاب مسلح کرد معمولاً به عنوان گروه‌های ضد انقلاب و تروریستی یاد می‌کند. برخی از احزاب کرد می‌گویند برای تغییر جمهوری اسلامی و ایجاد یک ایران فدرال تلاش می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CBS و آمریکا از اتحادیه اروپا، روسیه و چین به عنوان دشمنان و رقیبان تجاری آمریکا یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه این به آن معنا نیست که آنها بد هستند گفت آنها در تجارت با ما رقابت می‌کنند. آقای ترامپ از اتحادیه اروپا به عنوان متحد نزدیک آمریکا یاد کرد و گفت آنها در زمینه تجاری از ایالات متحده استفاده می‌کنند اما خزینه‌های ناتو را نمی‌پردازند. وی از آلمان به عنوان مشکل‌زاترین آنها نام برد. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا در واکنش در توییتی نوشت که آمریکا و اتحادیه اروپا بهترین دوستان هم هستند و هر کسی که میگوید ما دشمن هستیم اخبار جعلی پخش میکند. آمریکا و اتحادیه اروپا در هفته‌های گذشته بر سر افزایش تعرفه‌های واردات کالا با یکدیگر دچار اختلاف شدند. اما در اینجا از شما دعوت میکنیم بیننده و شنونده ی صبحانه با خبر امروز باشید.
در صبحانه با خبر امروز دیدار تاریخی دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین فرصت‌ها و تهدیدها برای ایران.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده
عوامل موجی از افشاگری های تازه از فساد در ایران، آیا مفسدین مجازات می شوند؟
کشیر پایین
و فروش میلیاردی فیلم هزار پا در یک روز. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود در هلسینکی پایتخت فنلاند دیدار خواهند کرد. دیداری که نه تنها با گمانه‌زنی‌های زیادی همراست، بلکه نگاه و نگرانی برخی کشورها از جمله ایران را به همراه دارد. شایان سمیعی کارشناس مسائل سیاسی آمریکا همراه ماست. آقای سمیعی، قبلا هم دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین با هم دیدار داشتن، چرا این بار این دیدار متفاوته؟
بایستی عرض بکنم خدمتون که به چند دلیل مختلف. یک، به خاطر اینه که این دو نفر برای بار اول هست که در مورد مسائل فرای مسائل امریکا و روسیه قراره با هم دیگه صحبت بکنن. این یک. دو، هنوز با هم دیگه ملاقات نکرده. مسائل داخلی امریکا که یکیشون همون 12 نفری هستند که در داخل امریکا مورد اتهام قرار گرفتن که در انتخابات سال 2016 به توسط روسیه دخالت‌هایی داشتن مورد بحث بودن، و دو، مسائل داخلی امریکا و مسائل جانبی که در دنیا به وجود آمده مورد بحث بوده و این دو نفر رو مجبور کرده که با همدیگه پای میز مذاکره‌ای بنشینن که برای هر دو نفریشون هم سخت است، چون هر دو نفریشون از جنبه نیمه قدرت و نیمه تضعیف شده باید با هم روبرو بشن.
اهمیت این دیداری که به گفته شما حالا برای هر دو رئیس جمهور آمریکا و روسیه سخت هست، در چه چیزی هست؟
اهمیتش برای آقای ترامپ این هست که میخواد برای خودش یک وجهه سیاسی درست بکنه که بگه علارغم اینکه سایر رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که با رئیس جمهور روسیه یک رابطه خوبی برقرار بکنن، نتونستند و اون من هستم که این رو میتونم برقرار بکنم. اما خب در داخل امریکا مخالفینی داره که میگن ایشون اصلا وابسته به آقای پوتین هست و به خاطر دخالت‌های آقای پوتین در انتخابات 2016 امریکا بوده که ایشون به این مقام انتخاب شده. برای آقای پوتین هم ایشون میخواد اون مشروعیت یک رهبر جهانی رو به دست بیاره و خب با رئیس جمهور امریکا به تنهایی یک به یک نشستن و مذاکره کردن این همون موقعی میشه که آقای پرزیدنت ریگان با گورباچف با هم دیگه نشستن و سر تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های هسته‌ای صحبت کردن و یک مشروعیتی برای اتحاد جماهیر شوروی اون موقع به وجود آورد. پوتین هم میخواد همون رو به دست.
آقای سمیعی، سپاس از همراهی شما.
تشکر.
مروری بر چند خبر کوتاه از ایران. ناظم متهم به آزار جنسی شماری از دانش آموزان مدرسه پسرانه معین در غرب تهران با رأی قاضی دادگاه به 10 سال حبس و 80 ضربه شلاق محکوم شده است. یکی از این شاکیان این پرونده در این باره به روزنامه ایران گفته هنوز رأی به صورت کتبی به ما ابلاغ نشده، اما به طور شفاهی حکم را اعلام کردند. رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به نصب 18,000 دوربین روی لباس و عینک ماموران پلیس از نوسازی ناوگان خودروی این پلیس خبر داد. پیشتر 5,000 دوربین در مراکز استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان روی لباس ماموران پلیس نصب شده بود و به گفته رئیس پلیس پیشگیری ناجا کار نصب دوربین بر روی عینک نیروهای پلیس نیز انجام خواهد شد. در ایران همچنان تولید چند وانت بی‌کیفیت ادامه دارد. بر اساس گزارش ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی در ایران، 3 وانت نیسان دوگانه سوز، مزدا کارای دو کابین و آریسان همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها 1 ستاره از 5 ستاره کیفی را کسب کردند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
محمد شریعت مداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی وعده داده به زودی جزئیات کشف فساد در واردات خودرو رو به مردم اطلاع میده. در همین حال مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی هم برای مبارزه با فساد در سازمان امور مالیاتی و گمرک دستور فوری صادر کرد. برای واکاوی افشاگری ها و برخورد با فساد در جمهوری اسلامی همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس. آقای قاضیان، به نظر شما چرا این روزها اینقدر خبر افشاگری یا دستور برخورد با فساد از درون نظام جمهوری اسلامی شنیده میشه؟
حقیقتش به نظر من اینا دستور مبارزه با فساد نیست یا دستور برخورد با فساد نیست، بلکه دستور افشاگریه. افشاگری میتونه به دلایل مختلف باشه، مثلا رقابت‌های سیاسی، رقابت‌های اقتصادی بین گروه های مختلف که در درون حاکمیت هستن یا از حاکمیت سود میبرن. چون که وقتی ما افشاگری میکنیم، یعنی فسادی رو که قبلا رخ داده داریم برملا میکنیم. این لزوما جلوی فسادی رو که در آینده قرار رخ بده نخواهد گرفت، مگر اینکه دستگاه رسیدگی منصفانه وجود داشته باشه، مطابق قوانین افراد رو مجازات بکنه، استثنایی قائل نشه، خود اون دستگاه رسیدگی کننده به این جرائم فساد خودش فساد آور نباشه، یعنی کسانی نتونن اون رو دور بزنن، فرار کنن، برن خارج، یه عده اینجا بمونن و اعدام بشن. خود این یه جنبه دیگری از فساد، وقتی این اتفاق افتاده باشه سالهاست داره افشاگری میشه و چیزی از فساد کم نشده. به همین دلیله که میگم وقتی دستور افشاگری صادر میشه و حتی دستور مبارزه با فساد صادر میشه اما دستگاه رسیدگی کننده دستگاه فاسدی یا سالمی نیست، خب موجب جلوگیری از فساد هم نمیشه. بنابراین اینها رو در واقع باید دستور افشاگری دونست، نه دستور مبارزه با فساد. و وقتی دستور افشاگری باشه اون وقت میشه رفت دنبال انگیزهایی که چرا اینقدر جناح‌های مختلف سیاسی و اقتصادی در درون نظام سیاسی افشاگری میکنن علیه هم.
به تأکید اشاره کردید که افشاگری هستش و نه برخورد. اینطور که در خبرها آمده این که 20 قانون دارن برای مبارزه با فساد، آیا برخورد با فساد در ایران ضعف قانونی داره یا ضعف اجرایی؟
در حقیقت هر دو، و شاید بیش از اون نوع نگاهی است که حکومت به مسئله حکمرانی داره. یعنی تهش که نگاه بکنید، خصوصا در برخورد با مسئله فساد، میبینید که نگاه حکومت یه نگاهیست که به حکمرانی جدید مربوط نمیشه، به همون دوره عهد مسجد کوفه یا بارگاه انوشیروان برمیگرده که یه حاکمی نشسته، خودش باید سالم باشه و اگه سالم باشه فسادی اتفاق نمیفته. در حالی که در حکومت‌های جدید که سیاست‌گذاری‌های عمومی صورت میگیره، منبع فساد خود حکومت میتونه باشه. این کافی نیست که حاکم اسلامی خودش زندگی ساده‌ای داشته باشه، سرش رو شبا روی بالش ساده‌ای بذاره، ولی زیر سرش تصمیماتی و زیر نظر خودش تصمیماتی گرفته بشه، من جمله در سیاست‌های پولی و مالی که تمامش فساد آوره. بنابراین این نگاه فردی است به حکومت، در حالی حکومت عبارت است از تصمیمات عمومی که برای عموم مردم پیامدهایی داره. یکی از نمونه‌های خیلی بارزش در مورد مسئله فساد، مسئله صداقت حاکمان است در مبارزه با فساد. اگر واقعا صادق باشن در این زمینه، باید فساد رو به صورت سیستمی ببینن. مثلا یکی از چیزهایی که در همه جای دنیا نشون داده شده که جلوی فساد رو میگیره شفافیت، و شفافیت یکی از عناصرش وجود رسانه‌های آزاده. خب چرا جلوی رسانه‌های آزاد رو می‌گیرن؟ چرا رسانه‌های آزاد رو می‌بندن؟ اگر واقعاً در مورد مبارزه با فساد صادق هستن، این یکی از ابزارشه. چرا جلوی نظارت بر روی مؤسسات مربوط به خودشون رو می‌گیرن که یکی از منشأ‌های بزرگ فساد هستن به عنوان بزرگترین مؤسسات اقتصادی در کشور؟ خب می‌بینید که اینجا خواست حاکم یه خواست فردی نیست و نمیتونه اثر داشته باشه روی جلوگیری از فساد. فساد یک سیستم در حکومت‌های جدید و باید با اون مبارزه بکنه.
آقای قاضیان، ممنون از همراهی شما.
باش.
برای اینکه ببینیم در رسانه‌های کاغذی ایران چه خبره، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار.
امروز روزنامه ایران، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت، در تیتر اصلی خودش به نقل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که دولت میتواند، این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته آقای خامنه‌ای دیداری داشته با آقای حسن روحانی و وزرا و معاونان ایشون و تأکید کرده که دولت باید در حوزه اقتصاد برنامه فشرده تری رو اجرا بگذاره، مقام های دولتی باید میان مردم برن و توضیح بدن که مشکلات چه هست، و البته در حوزه سیاست خارجی هم بنوشته این روزنامه گفته که غیر از آمریکا با سایر کشورها جمهوری اسلامی میتونه روابط خودش رو گسترش بده. همزمان روزنامه جوان هم بخش دیگری از اظهارات رهبر جمهوری اسلامی رو نوشته، از قول ایشون تاکید کرده که با متخلفان در هر سطحی باید دولت برخورد کنه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران هم دو یادداشت هم در کنار سخنان رهبر جمهوری اسلامی نوشته، منتشر کرده. یکی از این یادداشت‌ها با عنوان پس تدبیرتان کجاست مربوط است به اظهارات وزیر بهداشت که گفته بود طوفانی در راه است در صورت بازگشت تحریم‌ها در آبان ماه، که این روزنامه وزیر و دولت آقای روحانی رو متهم کرده به بی‌تدبیری و ایجاد اختشاش ذهنی در میان مردم. یک یادداشت دیگه هم این روزنامه داره و در اون تاکید کرده که ناکارآمدی در دولت سبب میشه که مردم اون رو به حساب حاکمیت بگذارن. روزنامه آفتابی از امروز یک گفتگوی مهم منتشر کرده، در صفحه اول خودش هم بازتاب داده، اظهارات آقای محمد حسین بهشتی هست که پدر داماد آقای حسن روحانی هست. ایشون چند نکته رو بیان کرده. اول اینکه تایید کرده که حدود 3,300,000 یورو با ارز دولتی دریافت کرده برای واردات موز، البته گفته 2,000,000 یورو رو دریافت کردم، بقیهش رو هنوز به من ندادن. نکته دوم و مهم اینکه ایشون تایید کرده که پسرش و دختر آقای حسن روحانی از سالها پیش ساکن و مقیم اتریش هستند و به این ترتیب بسیاری از اخباری که منتشر میشد در این باره مهر تایید زده. روزنامه ایران هم روز گزارشی داره درباره این که دستور اخیر آقای روحانی درباره شفافیت و برخورد با متخلفانی که ارز دولتی دریافت کردند چه بازتابهایی در میان کارشناسان داشته، که این روزنامه نوشته استقبال شده. روزنامه بهار اما نگاه دیگری داره و تاکید کرده که مردم عمل میخواهند نه حرف، و گفته که بیانیه، نامه یا دستوراتی که آقای روحانی یا دیگران صادر میکنند در صورتی که اجرا نشه برای مردم ثمری نخواهد داشت.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. جانی اینفانتینو رئیس فیفا در مراسمی که با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار شد، از جام جهانی روسیه به عنوان بهترین جام جهانی تاریخ نام برد. ولادیمیر پوتین هم در مراسم ویژه آکادمی تئاتر بولشوی مسکو که با حضور ستارگان مشهور فوتبال جهان برپا شد، اعلام کرد از اینکه فوتبال میلیون‌ها تن را در سراسر جهان متحد کرد خوشحال است. جام جهانی فوتبال شب گذشته در مسکو به پایان رسید و دور بعدی در سال 2022 در قطر برگزار خواهد شد. محققان برزیلی در حال توسعه یک فرایند نوآورانه برای استفاده از آناناس برای سرعت بخشیدن به روند بهبود زخم‌های پوست هستند. آناناس اثرات حیرت انگیزی در حفظ سلامت بدن و همچنین بهبود و بازسازی سلول‌های صدمه دیده ناشی از زخم‌ها و جراحات دارد. یک سیاستمدار هندی از شبکه نتفلیکس به دادگاه شکایت کرده و خواستار حذف صحنه‌های مربوط به راجیو گاندی از نخستین سریال هندی این شبکه شده. او به دادگاه ادعا کرده که این سریال گفتگوهای نامناسب، جلسات سیاسی نادرست و حتی سخنرانی‌هایی دارد که به شهرت گاندی نخست وزیر سابق لطمه می‌زند. فیلم سینمایی هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی که این روزها در سینماهای ایران در حال اکران است، با بیش از 1,000,000,000 تومان فروش در یک روز توانست رکورد فروش روزانه در سینمای ایران رو جابجا کنه. مهدی تاپاس گزارش میده.
بالا بگیر.
این روزها فیلمی کمدی در سینماهای ایران در حال اکران است که توانسته رکورد فروش در یک روز را در تاریخ سینمای ایران از آن خود کند. فیلم سینمایی هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی روز جمعه بیش از 1 میلیارد تومان فروش کرد تا در کمتر از 10 روز اکران بیش از 5 میلیارد تومان فروش داشت.
وای چیه؟
این چرا انقدیه؟
چیزی نیست.
این فیلم از الگوی جواب پس داده یک فیلم پرفروش دیگر یعنی نهنگ انبر استفاده شده. حضور رضا عطاران در نقش اول و همچنین روایت قصه فیلم بر بستر دهه 60 و شوخی با تابوها و محدودیت‌های آن زمان. در فیلم هزارپا شخصیت رضا با بازی رضا عطاران مرد جوانی است که یک پای خود را از دست داده و حالا به واسطه دزدی زندگی خود را می‌گذراند. او به طور اتفاقی متوجه می‌شود که یک دختر ثروتمند نذر کرده با یک جانباز ازدواج کند و از اینجاست که رضا در قالب یک جانباز فرو می‌رود. امسال هم همانند چند سال اخیر گیشه سینماها عمدتاً در دست فیلم‌های کمدی بوده. پس از گذشت 4 ماه از سال 97 همچنان فیلم کمدی مصادره، آن هم با بازی رضا عطاران با حدود 15 میلیارد تومان فروش در صدر جدول فروش قرار دارد. چند فیلم کمدی و طنز دیگر مانند تگزاس ساخته مسعود عتیابی با بازی حمید فرخ نژاد، پژمان جمشیدی و سام درخشانی، لونه زنبور ساخته برزو نیک نژاد با بازی پژمان جمشیدی و محسن کیایی و همچنین خجالت نکش با بازی احمد مهرانفر همگی در میان پرفروش های امسال.
چه کاری من نمیفهمم؟ خودت انداختی وسط.
من الان 1 ساله دارم به عمتون میگم ما میتوانیم.
این قنبر مایه وطن پرست داد پیشم.
اما روند استقبال در گیشه از فیلم هزارپا به حدی بوده که به نظر میرسد این فیلم بتواند رکورد کل فروش در سینمای ایران را جابجا کند. هم با توجه به اتمام جام جهانی فوتبال که در یک ماه گذشته یکی از مهمترین سرگرمی‌های مخاطبان بالقوه سینما بوده است. ابوالحسن داوودی سازنده فیلم هزارپا در کارنامه‌اش هم فیلم تلخ و جدی مانند تقاطع و رخ دیوانه دارد و هم آثار طنز و پرفروشی مانند نان و عشق و موتور هزار، سفر جادویی و جیب‌برها به بهشت نمی روند. آخرین فیلم اکران شده او هم زادبوم بود که سال گذشته پس از 9 سال از ساخته شدنش از توقیف در آمد و اکران عمومی شد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
نام خبری بود از سینماهای ایران. اما روز یک شنبه 24 تیر ماه در ایران روز دختر بود، در حالی که تاریخ روز بین المللی دختر 20 مهر ماه است و از جهت ماهیت با اونچه در ایران وجود داره متفاوته. همین مسئله موضوعیه که مورد بحث و توجه شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. هومن عسکری گزارش میده.
امسال 24 تیر ماه برابر با 1 ذوالقعده در گاه شمار قمری در ایران روز دختر است، به این دلیل که روز تولد معصومه دختر 7 امام شیعه است. این مناسبت پارسال 3 مرداد افتاده بود. روز جهانی دختر از سوی سازمان ملل متحد 11 اکتبر برابر با 20 مهر ماه اعلام شده. از جمله موارد نامگذاری روز بین المللی دختر این موارد است: افزایش آگاهی درباره برابری جنسیتی، دسترسی به تحصیلات، تغذیه، حقوق قانونی، خدمات درمانی، مبارزه با تبعیض و ازدواج کودکان. از همین رو تفاوت معنای دختر و زن در فرهنگ‌های سنتی از قبیل ایران مورد توجه شماری از کاربران قرار گرفته. بردیا در توییتی نوشته: در تعریف جهانی 11 اکتبر روز دختر و هدف توجه به کودکان دختر زیر 18 سال و کمک در جهت بهبود شرایط فرهنگی اجتماعی و چالش‌هایی که در دنیا برابر اونها قرار داره هست. روز مطرح شده در ایران فقط یک مناسبت مذهبی، دولتی و کاملا تهی از ارزش‌های برابری جویانه و به قول او ترویج تبعیض جنسیتی است. ویدا هم نوشته: روز دختر در ایران سالگرد تولد معصومه است که ازدواج نکرده بود. این تفکیک بین دختر و زن بر اساس باکره بودن یا نبودنه. سازمان ملل که روز دختر رو انتخاب میکنه منظورش دختران زیر 18 ساله و بررسی مشکلاتشون و ارائه راه حل برای اونهاست، نه تفکیک زن و دختر بر مبنای بکارت. کاربری به نام دختنویس در اینستاگرام نوشته چه می شود که یک دختر افتخارش قرمه و قیمه پختن و بچه تر و خوش کردن نباشد؟ با دو جلد کتاب خواندن یا دو کلاس درس رفتن یا رقص یاد گرفتن قیامت می شود؟ چه عیبی دارد که زودتر از خانه‌داری به دخترهایمان زندگی کردن، عاشقی کردن، با فرهنگ بودن و طریقه ارتباط صحیح با جنس دیگر را یاد بدهیم؟ چرا بی نهایت را برای مرد تعیین کردیم و اما و اگر برای زن چیدیم؟ کاربر دیگری نوشته است دختر در فارسی دو معنا دارد. یک، به عنوان جنسیت یکی از فرزندان و دو، به معنی زن باکره. به نظر این کاربر معنی دوم در حال منسوخ شدنه و روز دختر رو باید در همون معنای اول دید. و کاربر دیگری نوشته است برای من دختر بودن و باکرگی ارزش نیست که به کسی تبریک بگویم، اما وقتی دلیل یک روز تحسین باکرگی است، به نظر من نه تبریک دارد و نه تسلیت. باکرگی نه ضد ارزش است و نه ارزش.
مهدی رستم‌پور با ماست. آخرین اخبار ورزشی رو با هم پیگیری کنیم. مهدی سلام. فینال بگذاریم که همه میدونن و همه دیدن آخرین بازی، و من میخوام بیشتر از نقل و انتقالات بازیکنان فوتبال ایران و جهان امروز ازت بپرسم.
درود رویا جان، همچنین بینندگان محترم. از آخرین خبرها اینه که امروز مجید حسینی و مرتضی پورعلی گنجی، دو مدافع میانی تیم ملی ایران که دو بازی رو کنار هم در جام جهانی به خوبی برگزار کردن، آزمایش موفقی رو سپری کردن، بعد از کلی خبرهای زد و نقیض گویا امروز با ترابزونسپور ترکیه هر دو قرارداد می‌بندن تا خط دفاعی این تیم رو در قلب خط دفاعی دو مدافع میانی تیم ملی ایران شکل بدن. علیرضا جانبخش هم که پیشنهاداتی قبل از جام جهانی داشت پیگیر اونهاست. گفته میشه که باشگاه وستهام یا لستر سیتی در انگلیس، ضمن اینکه خب پیشنهاداتی هم از اسپانیا داره از جمله رئال سوسییداد بدیم رسما مطرح شده. علیرضا بیرانوند هنوز به تمرینات پرسپولیس اضافه نشده، او هم پیشنهاداتی از اروپا داره. وحید امیری هم که کلا قراردادش تموم شده و اقدام نکرده برای تمدید و به نظر میرسه که وحید هم به اروپا بره. غیر از اینها خبر موثق و مشخصی در مورد سایر بازیکنان نیست که اگر برسه در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد.
مهدی، دوباره جلوی وزارت ورزش تجمع شده بوده، داستان چیه؟
هر بار داره این اتفاق میفته و بسیار پرتنشه. حتی این بار تعدادی از هوادارهایی که اونجا تجمع کرده بودن بازداشت شدن و یکی از اونها در ویدیویی که منتشر شده خطاب به مسئول روابط عمومی وزارت ورزش میگه که اگر من پسر وزیر ورزش رو ببینم، به خاطر اینکه اونها این شایعه رو دارن که پسر وزیر ورزش از یکی از دو تیم پرطرفدار تهران حمایت میکنه، دو سه بار تکرار کرد این فیلمی که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دو سه بار تکرار کرد که به اون تجاوز خواهد کرد. بسیار پرتنش این ماجرا. به هر حال دو تا تیمی که زیر نظر یک وزارتخانه هستن و دو تیم رقیب هستن و هر چه سریعتر باید دولت این دو تیم رو و مدیریتش رو از هم تفکیک کنه، چون بسیار تنش‌زاست. جواد نکونام کاپیتان پیشینه تیم ملی هم گفته این اصلا درست نیست که دو تیم میان 3 میلیارد 4 میلیارد خرج میکنن، بازیکن میگیرن، پول کم میارن، بعد هواداراشون رو میفرستن جلوی وزارت ورزش که بخوان تجمع کنن و این اصلا به سود فوتبال ایران نیست.
مرسی مهدی رستم‌پور که همراه صبحانه با خبر بودی.
سپاسگزارم.
از شما هم سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. همکارانم در استودیو خبر با آخرین خبرهای ایران و جهان منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید. مانا
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda